أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجلين السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خير خلق الله السلام عليك يا جعفر ابن محمد الصادق يا ابن رسول الله ميلاد مبارك دو ذات مقدس معنوی رو به همه عزیزان تبریک عرض می کنم به امید آن که رویکرد ما به شریعت و مذهب تشیع بیش از پیش عمیق‌تر و دقیق‌تر باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عنوان بحثمون هست وسعت محبت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به خلق خداوند. یه مقدار عنایت بفرمایید، هرچه ما بیشتر در مقام اولیاء معصوم تأمل کنیم بیشتر به اسرار شریعت و مذهب نزدیک میشیم و روی کردمون عمیق‌تر میشه. بحث رو در 10 نکته تنظیم کردم خدمت عزیزان، با هم میخوانیم به امید این که اون روی کرده عمیقی که عرض کردم شروع بشه. در شماره 1 هست که از آنجایی که جان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان انسان کامل دارای وسیع‌ترین وسعت توحیدی است، آن حضرت کل بشر را در حکم نفس خود احساس می کند و نگران تک تک انسانها می باشند و با توجه به همین نکته است که خداوند می فرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی پیامبر از خود مؤمنین به مؤمنین اولاترن. خب استهزار دارید که نا که اعتباری نیست، نا حقیقی است. یعنی یک نحو وجودی برای نبی الله در عالم هست که حالا شواهدش میاد انشاءالله، که این نحو وجود یعنی از شما برای شما به شما نزدیکترن. شما به خودتون خیلی نزدیکید برای کشف معارف دون و سعادت دون. این آیه اعتباری نیست، حقیقی است. یعنی پیامبر از هر مؤمنی نسبت به اون مؤمن در حقیقت اون مؤمن اولاتر است. برای همینم شما هر نحوه تصمیمی که بگیرید اول نبی الله و امام زمان صلوات الله علیه احساس میکنید. حالا بحث میریم جلو. زیرا جان رسول خدا به عنوان انسان کامل و کامل ترین انسان دارای وسیع ترین وسعت توحیدی در عالم مخلوقات است. بالاترین مخلوق و بالاترین بشر است. و به چه اعتبار؟ به اعتبار وجود. نه اینکه اون بالا نشسته باشد. نسبی و اعتباری که نیست، که حقیقتاً نبی الله از همه مخلوقات و از همه بشرها درجه وجودشون بالاتره. وقتی درجه وجودی بالاتر یعنی چه؟ یعنی تمام مراتب وجود پایین‌تر را در وجود خودشون حس میکنه. توحید و خودتون میگون یعنی چی؟ میگون فلانی موحدتره، یعنی از محدودیت آزاد شده است. موحد یعنی چی؟ یعنی میگون فلانی موحد است یعنی چی؟ یعنی محدودیت نداره. عکسش یه آدم خودخواه یعنی چی؟ یعنی برای خودش اصالت قائل است. یه آدم موحد یعنی چی؟ یعنی برای خودش اصالت قائل نیست، تنگی خودش رو زیر پا گذاشته است، وسعت شخصیت پیدا کرده، نابود که نشده است. کسی که به مقام فنا میرسه که نابود نمیشه، حقانی میشه. خب موحد شدن یعنی چی؟ یعنی وسعت پیدا کردن. وسعت پیدا کردن یعنی چی؟ یعنی مراتب مادون رو در خودش حس میکنه. و اقتضای جان توحیدی آن است که اون نزد همه هست و حقیقت همه و راه سعادت آنها نزد او می باشد. این اصطلاحاً حالا آروم آروم روشن میشه. این که شنیدن میگن که هر پیامبری اول ولیه بعد نبیه، رازش اینجاست. ولی یعنی چی؟ یعنی در مقام انس با خداست، مقام حقانی شده است، از خودیت خودش در اومده است. ولی یعنی کسی که دیگه محدودیت به خودیت نداره، در مقام انس با خداست. خب تا در مقام انس با خدا نباشد که خب خدا بهش مأموریت نمیده. که در شماره 2 عنایت بفرمایید، توحید پیامبران عاملی است که آنها به عنوان وسیع‌ترین انسان‌ها با همه انسان‌ها به نحوی احساس یگانگی می‌کنند. یخته ظریف مسئله. این که شما می‌بینید پیامبر همه را دوست دارن، این در ذاتشون یه تحول ایجاد شده است. این که شما در اختیار و حرکت و سکناتشون می‌بینید شدیداً غم بشریت را می‌خوردن، شدیداً غم بشریت را می‌خوردن. این نه اینه که یه نصیحت باشه، یه اخلاق باشه، این یه حقیقت وجودیست برای این نه. یعنی وجودشان آنچنان است که نسبت به همه مخلوقات یک نوع دلسوزی دارند. توحید پیامبران عاملیست که آنها به عنوان وسیع ترین انسانها با همه انسان‌ها به نحوی احساس یگانگی می‌کنند و از این جهت و به جهت محبتی که به خلق دارند شایسته‌اند تا خداوند راه نجات بشریت را به قلب آنها وحی کند. خودتونم براتون این سوال است که آخه چی تو میشد که یه انسانی واقعاً امروز بشریت توش مونده است؟ چطور میشه یه انسانی مأمور پیام خدا میشه؟ که ببینین بنده خدا و بعضیا نتونستن حل کنن، و بلکه معارف مقدماتی میخواد. میگن چون که خدای اون بی‌نهایت نمیتونه با بشر با نهایت کنار هم بیاد، پس ما وحی رو نمیتونیم بپذیریم. متوجه نیستن قضیه خیلی عمیقه است. اتفاقا اگه همینا دنبال کنن ببینیم به چه معارف عجیبی میرسن. حالا تو این پاراگراف بعدی یه خورده دقت کنیم. چون ما به همه عالم احاطه نداریم، حمد و تسبیح مخلوقات را نمیفهمیم. خود قرآن هم گفت، خطاب به جمع میکنه نه فرد، ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، نگفت ای پیامبر تو نمیفهمی. دقت کنین به آیه، یعنی معلومه از که اگر چون اومن دیدین گاهی پیامبر رو خدا فردن خطاب میکنه، چرا اینجا فردن خطاب نکرد؟ برای اینکه بحث پیامبر جداست. اینجا میگه آقا شما مردم معمولی تسبیحات مخلوقات رو نمیفهمید، ولی آنهایی که در مقام حق الیقین هستن و به نور الهی در عالم سریان دارن و با سیر فل خلق مع الحق با همه مخلوقات هستن، متوجه آن تسبیحات میباشن و این انسانهای کامل هستن که در هر مرتبه و حق در هر مرتبه و حقیقت هر موجودی حاضرن، مثل سریان حق در عالمی. از معارف بسیار ارزشمند است. حالا من دو تا روایت شاهد میارم، ولی معارفش رو این روایت شاهد است که بفهمین چه خبر است در جان پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام. این روایت که میخوام براتون بخونم در متون اهل سنت است، عجیب سا که متن میگه مثل هر مثل سریان حق در عالم. اینا انشالله شرح میدم. به نور حق تسبیح موجودات را درک میکنند و میشنوند آن تسبیح را، همینطور که علی علیه السلام شنید آن جایی که حضرت میفرمان. از کلام روایت در متن اهل سنت حضرت امیرالمومنین فرمان کنتم مع رسول الله به مکه، با پیامبر رفت در مکه بودیم، در رفتیم حواشی مکه، فخرجنا فی بعض نواهی ها، فمستقبله حجرون ولا شجرون الا وهو یقول السلام علیک یا رسول الله. کی ناقل روایته؟ امیرالمومنین. چی میشنوه امیرالمومنین که چی میشناسن این حجر آمدر؟ اینکه رسول خداست این مرد. یعنی اینجا ظریف مسئله، چه نسبتی بین پیامبر هر سنگ و گیاه و موجودی است که اونها حس میکنن وجود پیامبر را. اگر وجود خودشون را که حس میکنن پیامبر را در کنار این وجود نبینن، یعنی چه حس کنن؟ مگه علمشون علم حصولی است که مثلا بنده این کوه را این دور میبینم؟ علم مخلوقات وجودیست، حضوریست. علم حضوری یعنی معلوم اندل عالم است. یعنی اینا علمشون به پیامبر وجودی و حضوریست، یعنی پیامبر در کنار هر شجر و مدر و مخلوقی حاضر است. این روایت را ننوشتم برای شما، اما حالا این همینطور میخونم، مشهوره، روایت خیلی خوبی هم هست، عزیزان اگه خواستن به اصطلاح سرچ کنن یا رمیله را سرچ کنن گیر میارن. رمیله میگه که مریض بودم، خیلی وقت بود تو خونه بودم نمتونستم برم بیرون، اما دیدم جمعه سو نماز جمعه میخوام برم، اومدم به سختی قصد کردم و رفتم. بعد امیرالمومنین هم خطیب نماز جمعه بودن، میگه وسط خطبه حالم دوباره بد شد، به شدت اذیت شدم، در حدی که نزدیک بود بلندشم برم ولی مقاومت کردم. بعد میگه نماز که تمام شد حضرت اومدیم بریم، گفتن که رمیله چت شد؟ گفتم آره همین طور شدم. اینا مگه شما متوجه شدی؟ حالا این روایت خوب دقت کنید، تا به خصوص نکته آخرش فرمان رمیله چی میگی؟ یا رمیله ما من مؤمنن ولا مؤمنته یمرز و مرزن الا مرز نال مرزهی. عجیبه، یعنی هر مؤمن و مؤمنه که مریض بشن به مریضی اون ما مریض میشیم. یگانگی را میخوام ببینید. ادامه بده. ولا یحزن و حزنن الا حزنا لحزنهی، غمناک بشن، ما به غمناکیشون غمناک میشیم. ولا دعا الا آمنا على دعائهی، دعا کنن، ما آمین میگیم در ازای دعای اینا. اینا ساده میگذرین، یعنی جانشون یک نحوه اتحاد داره. دعا دعای قلبیست دیگه، یعنی اینا در قلب مؤمن حاضرن، به دعای مؤمن دعا میگن، یعنی به شدیت مؤمن شدیدترند. بریم جلو حالا. ولا یسکت الا دعانا، حالا اگه اون ساکت شد ما دعا میکنیم. رومیله میگه که خب تعجب کرده است، این معارف معارف بزرگیه. فقل تو هازا یا امیرالمومنین لمن کان معک فی هذا المصر، این حالتی که شما دارین، این حضوری که شما دارین، مرد به این شهره بکرده، مثلا این جوریه دیگه. فمن کان فی اطراف الارض، بعد حضرت اینجور، فمن کان فی اطراف الارض منزلتون فکیفه قال یا رومیله، میفرمان که همه اونچه که در اطراف زمین است اینجوری است، به همین شکل است. یا رومیله لیس یقیب انا مؤمنون ولا مؤمنتون فی مشارق الارض و مقاربها الا و هو معنا و نحن معه. این حضور را اگه میتونستیم یخده روش بمونیم، تا این نواشد عزیزان، ولایتی که امشب شب میلاد وجود مقدس مولای من حضرت صادق آل محمد صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه، ولایت نمیفهمیم، ولایت یه چیزیست. حالا خب، حالا این ولایت یعنی چی؟ حتما اینا رو خودتون میدونید. ببینید یه سیری ما داریم از خلق به حق، الحمدلله شما همتون دنبال همینین دیگه، که از خلق برین به حق برسید. خب اینجا یعنی چی؟ یعنی حقا می در نظر دارید، مؤمنید، بهش سعی میکنید، با عدم کبر، نمیدونم، خودخواهی ها رو گذاشتن، حب دنیا رو زیر پا گذاشتن، سیر من الخلق الالحق بکنیم. چیز روشنی هست، اصلا ما کاری به اصطلاحات عرفانیش هم نداریم، خودتون این احساس رو داریم. خب حالا که رسیدین به حق، به چی میرسید؟ به رزاق میرسید، به سمیع میرسید، به بصیر میرسید، به علیم میرسید، به حی میرسید، به قدیر میرسید. اینجا دیگه سیره من الحق الالحق، از حق به حق سیر میکنیم. تا دیروز خوشحال بودیم که عجب خدایی رزق ما رو میده دیگه، حالا میگوین عجب خدایی که رب ماست، پیامبر برا ما میرسه. این سیر من الحق الالحق، سیر از رزاق به چی؟ به رب. بعد گفت عجب ربی، خب داری سیر میکنین، نور میگیری، میرسید به حی، میرسید به قادر. خب حالا اینجا در مقام چه هستید؟ در مقام قلبی شهود حق، نمیگن مقام شهود، شهود حق. خب یه خورده میرین جلوتر، میبینین این حی سمیع قدیر بصیر، اینا چیه؟ اینا خود حق است. این حق هم که احد است. اینجا میرسید به سیر فل حق بلحق، خیلی ولایت من بلحق. تا وقت چی بودید؟ داشتید به خودتون بودید و از حق به حق نظارت میکردین دیگه، یواش یواش خودیت میره، بلحق میشید. بلحق یعنی چی؟ یعنی به حق میبینید. مگه تو اون روایت ندارید که به جای بنده من میرسه که کنتو سمعهو بهی یسمع، به من میبینه. اینجا بنده دیگه هیچی از خودش نداره، بالحق موجود است. خب حالا حق در عالم چطوری هست؟ در همه عالم سریان داره. این انسان است که به سریان حق به همه عالم سریان داره. اینو بهش میگن همون تو پاورقی شما بکنم باشه دیگه، معنای وجود حق الیقینی ها دارید؟ اینو میگن مقام حق الیقین. گفتیم علم الیقین، علم الیقین، سیر من الخلق الی الحق، بعدش چیه؟ حق الیقین، مقام نه هنوق علم الیقین، علم الیقین، علم الیقین یعنی جن حق رو در اسماءش میبینی، در صفاتش میبینی. خب یه جا میرسی دیگه حق است فقط در صحنه دیگه، خودی نیست. نه میگن حقانی شدن. در اینجا چون حق در همه عالم سریان دارد و شما هم حقانی شدید، به سریان حق در همه عالم سریان دارید. و خیلی معارف گیره تو میاد روایت و عجیب و غریبی که امیرالمومنین میفرمان هیچی در این عالم نبوده که ما باش بودیم، ما بودیم که نوح رو نجات دادیم، ما بودیم که ابراهیم رو نجات دادیم. تا اینجاها بحث جلو میره، ما سریع میخواییم رد بشیم از موضوع. پس این که پس دقت کردین، امیرالمومنین میفرمان که تمام عالم میشناختن امیرالمومنین پیامبر رو. متن ادامه میدم. انسانهای کامل که در مقام حق الیقینن، چون در عالم سریان دارن، طوری در عالم حاضرن که گویا بدن آنهاست که تسبیح میکنن. اینا یخت دقت بفرمان. شما دقت کردین چطوری در بدنتون حاضرید؟ به قول این اساتید عزیز میفرمودن فقط برای اینکه وقتی راه میرین این سرتون درست حرکت کنه. دیدین که وقتی شما راه میرین این سرتون با چه دقت حرکت فرمودن 60 ماهی چه فقط مأمور اینن که حرفای نفستون رو بشنون که این سرتون مناسب بدنتون تکون بخوره. خب حالا این 60 ماهی چه از چه حرف میشنون؟ از من شما. من شما کجاست پیش 60 ماهی چه؟ ببینید سریان دارید. خب حالا امامی که، معصومی که، انسان کاملی که حقانی شده است، بالحق در عالم حاضر است، ببینید چقدر میشناسد قواعد عالم را، جزئیات عالم را. گویا بدن آنهاست که تسبیح می کند. اینها که عبد تام خداوندند و خدا را در هر موطن و مقامی عبادت می کنند، عبادتی که جمیع عالم انجام می دهند. این انشاءالله دقت کنید، امام عبادتش تام است، پیامبر عبادتش تام است، یعنی تمام مراتب عبادت رو داره. هر عبادتی که هر موجودی میکنه امام داره. وقت اینم دقت میکنین که نازل به تعین کامل هست اینجا. پس حمد میکنن خدا را، به حمد عالم یه صلوات بفرست. و میشنون هر آنچه شنیدنی است. دقت کردید امیرالمومنین شنید صدای سلامی که موجودات به پیامبر کردن. میشنون هر آنچه شنیدنی است و تعقل میکنن هر آنچه تعقل کردنی است، بدون هیچ ضعف و نقصانی. در این مقام است که زمان و مکان برایشان در هم میپیچد. شما نسبتتون با بدنتون اینه که برای شما بدنتون بالا و پایین داره، یا برای من نسبت به شما بالا و پایین داره؟ شما در بدنتون حاضرین، سرتون و پادون و پهلودون برای شما که معنی نمیده، گذشته و آینده هم معنی نمیده. کاری که دیروز کردید بیرون دیروزه، پیش شما هم دیروزه. خب دیروز که پیش شماست. برای همینم میگه در این مقام است که زمان و مکان برایشان در هم میپیچد. اینا رو تو روایت هم میبینید و مبانیش رو دقت کنیم. در این حال میتوانند در همه عالم تصرف کنند مثل تصرف نفوس در بدنها، و همه عالم به لسان آن انسان کامل خدا را تسبیح می کنند. داشتیم تو اون روایت که امیرالمومنین برای جناب سلمان عبازر گفتن ملائکه به تسبیح ما تسبیح می کنند و عبادت همه عالم عبادت اوست و او خود را در همه این مواطن احساس می نماید. اینا بهش میگن مقام قرب ولایی. هنوز پیامبر خبری نیستا، تا کسی به اینجا نرسه که نمیشه وحی بهش بشه. تا شماره 3، تا اینجا نظر به مقام ولایت انسانهای کامل است و این که مقام اصلی و کامل این ولایت مخصوص حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و اهل بیت او علیهم السلام است و با حضور در چنین مقامی است که وحی برای بعضی از این اولیا نازل می شود. خب همه به مقام، یعنی ائمه ما همه به مقام ولایت رسیدن. خب حالا کی باید بهش وحی بشه؟ اون وقتی که خدا به این نتیجه رسیده است که حالا این ملت وحی می خواد. عجیب است این جمله را اگه یه شیعه گفته بود شما تعجب نمی کردین. اینا محی‌الدین ابن عربی یا اندلسی غیر شیعه، خودش ادعا دارد من شیعه نیستم از نظر به اساس ظاهر، میگه دقت کنید مبانیشا، میگه اگر اون زمان که حضرت محمد صلوات الله علیه و آله مأمور گرفتن وحی بود به بشر، علی آنجا بود به جای محمد، علی پیامبر میشد. چرا؟ دقت کنید چون میشناسه بحثا. این مقام مقام ولایت است که همه حقایق عالم رو درش حاضر است به سریان حق. حالا این آدم باید احکام بشریت و مخلوقات رو بگیره. ولایت غیر نبوت است. متن با هم میخونیم. و با حضور در چنین مقامی است که برای بعضی از اولیا، منظورمون پیامبر خداست، نازل میشود تا راه سعادت و کمال انسانها را به آنها برسانند. تنها کسانی میتوانند وحی الهی را بگیرند که ابتدا در مقام ولی اللهی قرار داشته باشند و جایگاه وجودی هر مخلوقی را احساس کرده باشند به علم حضوری. دقت کنید مقدمه ای که عرض کردم، مثل آن که خود را احساس می کنند. پس وحی الهی بر قلب کسی نازل می شود که به جهت وسعت توحیدیش حقیقت همه مخلوقات را میشناسند. تا اینجا هیچ کس پیامبر نیستا و حال از طریق وحی الهی راهکار کمال انسانها را به آنها متذکر میشود. فذکر انما انت مذکر. خوب دقت کنید، وقتی که پیامبر با وجود حقانی حق الیقینیشون در همه عالم حاضر شدن، خب این حقیقت هر موجودی را میشناسن ولی حکم موجود را نمیشناسن. حکمش چیه؟ آقا حکم من چیه؟ حکم این درخت چیه؟ حکم این رودخانه چیه؟ اینها را که خالق مخلوقات است که حکم مخلوق را میشناسه. بله، حالا که وحی اومد و حکم هر مخلوقی شناخته شد، چی میتونه تصدیق کنه به واقع؟ اون که حقیقت هر مخلوق رو میشناسه. خیلی دقت کن، اینه که غیر اهل البیت احدی نمیتواند شارح قرآن باشد. احدی. چرا؟ اهل البیت در مقام ولایت هیچ فرقی با نبی الله نمی کنن، همشون یک نورن. خب حالا این قرآن که اومد حکم مخلوقات هست، کی میتونه این قرآن رو تصدیق کنه؟ کسی که حقیقت مخلوقات رو میشناسه، به سریان وجودش در وجود مخلوقات، در وجود مخلوقات، نه در علم به ماهیات مخلوقات. خب اینجاست که پیامبر تصدیق میکنه، میاد عجیبه. حالا تو یکی از بنده ای انشالله بیشتر روشن میشه. اهل البیتن که میفهمن که این آیه به کجا اشاره داره. چرا؟ چون حقیقت مخلوق را میشناسن. من و شما چی؟ اگر که در ذیل سایه وجود مقدس این اولیا حرکت کنیم، بله به قول خودشون از نور اونها میتونید بهره مند بشید. ولی مسئله اکل و چی، به قول فارابی چی، کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الی ما به ذات. آخرش این حقیقت تشخیص، ببخشید، این حضور تشخیص حقیقت مخلوقات مال صاحب ولایت است که امروز وجود مقدس صاحب الزمان صلوات الله علیه و آله است. میخواید امروز شما هم تا حدی حقیقت مخلوقا بشناسید، لاقل حقیقت خودتون رو بشناسید، باید ذیل وجود صاحب این شعور قرار بگیرید. چهار، قرآن در توصیف وسعت محبت رسول خدا صلوات الله علیه و آله به بشریت میفرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم. دوباره اینا رو دقت کنید، اعتباری نبینید، واقعیت وجودی عالمینه. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. آیه رو خود دقت کنید، میفرماد آقا قضیه از این قرار است که یک رسولی که از جان شماست برای شما آمده است، یعنی جنبه جان شما را میشناسد، وجود داره در پیش شما. وقت دقت کنید، عزیزون علیه ما انتم، این آقا نه به اعتبار اینکه شما مؤمنید، مؤمن مال آخر آیه است، به اعتبار اینکه آدمید، مخلوقید، به اعتبار اینکه مخلوقین سختشه که به زحمت بیفتید، به خسارت بیفتید. اول پیامبر غم بشریت رو خورده است به این دلیل این آیه، و حریصون علیکم، حریص از اینکه شما را از محدودیت به کمال برسونه، نجات بدهد از محدودیت. حقیقت شما را که بدوند یعنی چی؟ یعنی میدونه که چه توانایی دارید، میدونه چه اوجی میتونین بگیرید آن نشستین توی چاه دنیا، قصه میخوره. پس این آیه داره میگه، با تیتر بحث من، شاهد این آیه سا تیتر بحث من چی بود؟ که یک محبت خاصی در پیامبر هست. این آیه همینه میگه، میگه غم همه بشریت خورده است. خب معلوم از حالا که این بشریت یه عدهشون وارد اردوگاه دیانت و نبوت و توحید شدن، خب معلوم است یه محبت خاص بهشون دارد. و بعد برای همین فرماد بالمؤمنین رؤوف رحیم. از همین که میگه بالمؤمنین رؤوف رحیم، میفهمیم قبلش پس چیه کاری به مؤمنین نداشته است، کاری به کل بشریت داشته است. ملاحظه کنید که اولا می‌فرماید رسولیست از جان خودتان، ثانیاً این نکته مهمی است که می‌فرماید از خسارت دیدن و نابود شدن همه شما و نه تنها مؤمنین نگران است، و سپس می‌فرماید به مؤمنین عنایتی خاص دارد. پس رسول خدا در ابتدای امر به جهت وسعت توحیدیشان غم تمام بشریت رو خوردن. برگردونید به شماره یک، گفتیم که یه وسعت توحیدی در اینها هست. مقابلش گفتیم چی؟ خودخواهی. خودخواهی آدمها را محدود میکنه. انسانی که توحیدی شد تمام عالم را پیش خودش حس میکنه و آزاد است از تنگ نظری ها و خودخواهی که بقیه را برای خودش بخواد. این راز نبوت نبی است. پنج، وقتی انسان ها با روحیه توحیدی، خوب دقت کنید، در دوستی به بشریت به رسول خدا نزدیک شدن و در وسعت انسانی به رسول خدا شباهت یافتن، عزم تحقق تحقق تمدن اسلامی در آنها شکل می‌گیرد. این نظام سازی که میشنوید در حضرت امام بوده است، رهبری عزیز اینقدر دل می‌سوزاند، این تشبه به توحید نبی است، این تشبه به توحید ولی است. فرق نمی‌کند این جواب، چون در ولایتشون اون وسعت توحیدی را دارند، در نبوت حکم صحیحی برای این مخلوق میارن. خوب دقت کردین، پس لازمه تمدن اسلامی وسعت توحیدی است. برای همین من به رفقا بارها میگم بابا کار مونده خیلی داریم، ما خیلی محدود به این مسائل جزئی سیاسی و حتی دولت ها نباید باشیم. ما در نظرمون به تمدن اسلامی اولین شرطش توحیدی کردن بشریت است. تا شروع بشه بعد بشریت افاجا یدخلون فی دین الله افاجا، مالی بعده، وقتی دیدن و خودتونم میدونین همه تلاش استکبار نیست که از طریق این جریان تکفیری نشون بده که اسلام قدرت تمدن سازی نداره. اونا برنامه دارن، ما حواسمون کجاست؟ خب معلومه است اگه یه دی آدمی وحشی که سر میبرند و جیگر میخورن، خب معلومه که دیگه کاری نداره. معلومه است که میگن آقا اینا اصلا اهل تمدن نیستن. چرا به اینجا رسوندن کارا؟ برای اینکه مید خودشون گفتن آینده از آن اسلام است. اینا وقتی دیدن آینده از آن اسلام است، نشستن این نقشه ها رو کشیدن که یه جوری به جهان نشون بدن که اسلام قدرت تمدن سازی نداره. یادتونه که هانتینگتون اون ورداش 20-30 سال پیش اون کتاب رو نوشت که آقا آینده مطمئن باشین که اسلام جهان رو میگیره. هنوز هم همینطوره، هیچ هم دلواپس نباشین. یه نقشه ای بود مثل همه نقشه ها که رسوا میشه، این هم رسوا میشه. جریان تکفیری رسوا میشه، اما بدانین جایگاهش کجاست. خب حالا بعد جایگاه ما کجاست؟ جای دمره رو دوباره میخونم، خیلی دقت کنید. شماره 5، وقتی انسانها با روحیه توحیدی در دوستی به بشریت به رسول خدا نزدیک شدند و در وسعت انسانی به رسول خدا شباهت یافتند، عزم تحقق تمدن اسلامی در آنها شک می‌گیرد، زیرا تمدن اسلامی بستر تعالی استعدادهای بشریت است و این حق همه انسان هاست، هرچند در ابتدای امر متوجه نباشند و دلسوزی ها را حمله بران کنند که اینها می‌خواهند معادلات عقلانی جهان را به هم بزنند. قرآن را دقت کنید، میگه که وقتی پیامبر اومدن ام یقولون بهی جنه، گفتن که اینا جن زده شدند، قواعد عالم رو نمیفهمن. بل جاءهم بالحق، خیر اینا به حق اومدن و اکثرهم للحق کارهم، اکثرشون حق رو نمیفهمن. اما بالاخره حق چه خودشو وا میکنه یا نمیکنه؟ این پشت کار پیامبران ریشه در تشخیص نظام تکوین داشته است. شماره 6، آری وحی الهی با نظر به آن که یادی از کمالات انسانها در آن مد نظر بوده برای بشریت آمده است. این آیه دو بار تو قرآن اومده است، خیلی آیه قشنگیه. می‌فرماد لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. آقا یک کتابی از آسم و از عالم غیب و معنا برای شما دست، به یاد شما بودیم، فیه ذکرکم، یاد شما تو این کتاب بوده است، اومده است عالم قدس به یاد بشریت و تعالی بشریت و انسجام نظام زمینی بشریت این کتاب را بر جان منور رسول الله صلوات الله علیه و آله نازل کرده است. وقت آخر آیه قشنگ یه گلهی کوچولو داره، دارم میگهد افلا تعقلون، لازم نیست یخت فکر کنی، وقت یخت فکر کن روی آیات. کتابی از طریق رسول خدا به میان بشریت آمده تا پیامبران با دقت کنید با نظامی که مطابق قواعد وحی الهی تشکیل میدهند همه ابعاد بشریت را به شکوفی شایی لازم توحیدی برسانند. از این جهت میگیم که اسلام قابل تمدن است. ببینید اصلا اومده است برای تمام ابعاد بشریت. 7 ارسال رسولان، خوب به این 7 و 8 دقت کنید، ارسال رسولان برای آن است که بشریت نظام اجتماعی خود را مطابق وحی الهی بسازد و در راستای حفظ نظام اجتماعی الهی است که ادامه آن نظام باید با امامت انسانهای معصوم اداره شود. کسانی که منهای امامت امام معصوم و مدیریت امام معصوم میخوان اسلام و ادامه بدن، یقیناً حقیقت اسلام رو نفهمیدن. به ادله‌ای که هست که شما، خواهش میکنم یه زمانی بشینید خودتون فکر کنیم، این محفل علمی باید در جهان برپا بشه که آقا اگر این دین بر اساس ولایت محمد صلوات الله علیه و آله، ظهور کرده است و در مقام ولایت تونست است وحی بگیرد، برای ادامه دین باید این وحی را بتونن حس کنن. لازمش این است که حقیقت موجودات رو بشناسن تا حکم این موجودات رو بتونن تشخیص بدن. به قول اساتید خدا رحمتشون کنه، آقای باهنر بودن، فرمودن که تنها از طریق امام معصوم است که امکان تحریف قرآن از بین میرد. خیلی حرف درستی است. چرا؟ امام معصوم است که حقیقت مخلوق رو میشناسه، حکمی که مطابق این حقیقت است رو میشناسه، بنابراین این قرآن مقصد اصلیش رو میفهمه. امام معصوم از عالم بگیرید، همین اختلافات که میبینید و تحریفاتی که میشه. خوب پس دقت کنید، میفرماد که ارسال رسولان برای آن است که بشریت نظام اجتماعی خود را مطابق وحی الهی بسازد و در راستای حفظ نظام اجتماعی الهی است که ادامه آن نظام باید با امامت انسانهای معصوم مدیریت شود که متوجه حقیقت وهمی باشند. پس ارسال رسولان و نصب امامان همه حکایت از هدیه خدا دارد تا بشریت در نظام الهی، تا بشریت از نظام الهی محروم نباشد. و آنقدر مسئله نظام سازی حساس است که خداوند برای شکل گیری اولیه نظام اسلامی نام علی علیه السلام را صراحتاً در قرآن نمی آورد تا اختلاف در جامعه اسلامی موجب لرزان شدن اصل نظام نگردد. دقت کنید فرمایش علامه طباطبایی، خیلی نوت فرمان، چرا امیرالمومنین اسمش تو قرآن نیبود؟ میگه بابا میخواد این نظام فعلا شروع بشه، چون میدونید بالاخره اختلاف بود، یه دهی سخت با امیرالمومنین دشمن بودن، داستانش مفصل است و بلدی. سأل سائلون را تو قرآن زیلش تفسیرش بخونید، سوره معارج، طرف میاد میگه پیامبر اگر این آیه واقعا، چون حضرت فهمدن که آخه من که نگفتم، نسبش دستور خدا بود، گفت اگه دستور خدا بود ما که نمیپذیریم، دعا کن یه سنگ بخوره تو سر من بمیرم، همطورم شد. اما بازم نپذیرفتند. خب حالا خدا خواهش میکنم به این نکته دقت کنید، خدا برای اینکه نظام اسلامی بماند اسم امیرالمومنین تو قرآن نمیاره. ببینید چقدر مسئله نظام سازی مهم است، باید این نظام شکل بگیره، آروم آروم معلوم است بشریت به فراست میافتد. 8 اینجا حالا دقت کنید، میخوام انشاءالله با نور محبت پیامبر بتونیم این هدیه امشبمون رو بگیریم. این یک قاعده تجربه شده است که هرچه را انسانها دوست دارند، وسایل برآورده شدن آنها را نیز دوست دارند. همطور است یا نه؟ میخوام بریم خونمون، میگم قربون این ماشین بریم، اگه نبود نمیرفتیم، نمیتونستیم که بریم. حال اگر کسی نظر به حقایق غیبی و ملکوتی داشته باشد، رسول خدا را که گشاینده راه انس با حقایق است دوست خواهد داشت. قاعده مگه نیست؟ و بدین لحاظ حضرت عیسی علیه السلام فرمود یا بنی اسرائیل، قلب و کل انسان حیث و ماله فجعلوا اموالكم في السماء تكن قلوبهم في السماء. ای بنی اسرائیل، قلب هر انسانی دنبال مالش است، مالتون تو آسمان قرار بدی تا قلبتون به طرف آسمان باشد. مال ما چیه؟ انس با حضرت حق، انس با ملائکه، انس با اسماء الهی، انس با حق. و در این صورت است که انسان شریعت الهی را با تمام وجود دوست خواهد داشت. ببینید این نسل باید بشینه مسئله برای خودش حل کنه. اگر رسید به این که حقایقی بسیار متعالی تر از اون چه در زمین است در آسمان است و زندگی در اون حیات آسمانی چقدر زیبا و وسیع است، خب معلومه که شریعت رو دیگه خیلی دوست داره. چرا؟ چون شریعت جز راه به سوی آسمان و حقایق غیبی نیست. در این صورت است که انسان شریعت الهی را با تمام وجود دوست خواهد داشت، زیرا از طریق شریعت الهی است که انسان به حقایق غیبی که مطلوب جانش هست میرسد. بعد دو تا نکته هست که بسیار حساس است، انشاءالله ما بتونیم نتیجه بگیریم. یکی این که این شریعت اومده است چی کار کنه. شما از خودتون بالاخره این سوال دارید، الحمدلله متوجه هستی. یه جمع‌بندی میخواییم بکنیم. شما تا اینجا را راحت متوجهید که آقا یه قواعدی در این عالم هست که انسان حسی متوجه نمیشید. خب دین آمده است با نوری که اون سعی توحیدی انبیا و اولیا دارن به ما خبر بده که آقا معادلاتی ماوراء عالم حس هست. تا اینجا درست؟ اصطلاحا هم میگن رفض علت. رفض علت یعنی چی؟ یعنی علل مادی در یه محیط از کار میفتن. مثال سادش هم خودتون تجربه کردین که گاهی شما تلاش میکنین، انرژی صرف میکنین، میدوید، گرم میشید. چرا گرم میشین؟ یعنی بدنتون به اصطلاح متابولیسم داخلی فعالیت میکنه، گرم میشین. انرژیتون در اثر سوخت و ساز مادی است. گاهی غضب میکنید، گرم میشید. این گرم شدن دیگه سوخت نشاستید، هیچ هم سوخت‌ساز مادی نداره، ولی گرم میشه. یعنی ساحتی در این عالم هست غیر ساحت ماده و نقش آفرین است. این اولین قدمی است که شریعت میخواد ما برداریم. متن بخونیم با هم. ادیان الهی و از جمله دین اسلام سعی میکنن در کنار اسباب مادی دنیا بشریت را متوجه نقش و تأثیر عالم غیب در زندگی بشر بنمایند و به تعبیری از جهاتی رفض علت کنند. یعنی بگن یه چیزای دیگه هم هست، شما فقط این علل مادی رو نگیرید. تا علتهای مادی همه فکر و ذکر بشریت رو اشغال نکنند و بشر از نقش ظریف علل معنوی باز بماند. این کار پیامبر است. تا اینجا چه نتیجه ای دارد؟ اگه شمار ده را بتونم درست بگم انشاءالله هدیه مونه گرفتیم. تا اینجا خوب اومدین با ما؟ شماره نو هم که رسیدین بهش که خوب آره، خودنم میبینین پیامبر خدا را میندازن تو آتش، گلستان میشه. تو خود زندگیمون هم میبینیم. خب حالا که چی؟ ما حالا با این مقدمات بناس از نبوت چه استفاده بکنیم؟ خودم میخونم، شما دقت کنیم. شماره دقت. و مهمترین نقش پیامبر و وحی و شریعت آن است عزیزان تا بشریت در زندگی زمینی به میلها و گرایش های معنوی منور شود. چرا؟ زیرا وقتی بشر در مسیر اهداف معنوی در دنیا زندگی کند، نقش خدا را در امور دنیایش به خوبی می آورد. هنوز مطلب تمام نیست اما دقت کنید. در حالی که اگر اهداف بشر برآورده شدن امیال شهوانی و دنیایی بود، از نقش خدا در برآوردن اموراتش محروم می شود. هیچ وقت خدا کمک ما نمیکنه که دزدی کنی. خب تا اینجا چه خوب. و در نهایت به سرنوشت قارون بشر کشیده می شود. چه گفت چی؟ قارون چرا رسید به اینکه خودم کردم؟ دروغ می گفت یا راست می گفت؟ گفت خودم تلاش کردم پولدار شدم. راست می گفت. یارو میگه چی؟ آقا خودم نقشه کشیدم، بانکا زدم. راست میگه، خودش کرده، خدا کمکش نکرد. دقت. قارون گفت چی؟ انما اوتیته علی علم عندی. بابا اینا رو بر اساس برنامه خودم بهم دادن. آقا نتیجه چی شد؟ من نتیجه رو به کنایه آوردم. از تا همینجاست. نتیجه‌ش هم این شد که خدا میگه که فخسفنا بهی و بدارهی بداره الارض فما کان له من فئه ینصرونه من دون الله و ما کان من المنتصرین. خب ما هم خودشا با همه اموالش چه کار کردیم؟ کشیدیم تو زمین؟ نه، اطرافیاش و مشاوراش و اینا کمکش کردند و وکلاش. نه، هم خودش کاری تونست بکنه. کاری به این ندارم. حرفم اینجاست عزیزان، پیامبران اومدن بگن که میتونی با خدا زندگی کنی. شما اومدین که با خدا زندگی کنی. راهش چیه؟ میلها دونواید میلهایی قرار بدید که خدا در اون میلها کمک شما میکنه. خب حالا وقتی شما کمک شما کرد، میلهاتون قدسی شد، خب خدا را پیدا میکنید. این مهمتر از این است که اون چیزی که گیرتون اومده. یه وقت شما میخواید که چیزهایی گیرتون بیاد، برای همین خدا رو حرفش میشنوید. یه وقت میخواید خدا گیرتون بیاد. این نبوت خیلی کار ازش میاد. میلهای شما را مدیریت میکنه. تا تو این میل ها کی بیاد به طرف شما؟ خدا. حالا چی را پیدا میکنی؟ خدا را. برای همین من این جمله آخر را برای همین نوشتم. مبارک باد ولادت رسول خدا صلوات الله علیه و آله. بر آنهایی که در زندگی زمینی میل های خود را به سوی معنویات انداختن تا نقش مدد الهی را در جای جای زندگی خود احساس کنند و با معرفت کامل به خداوند از این دنیا رحلت نمایند. همه تون میگون که انا لله. تا اینجاش درسته. انا الیه راجعون چطوری؟ کشکی که نیست که، هرچی میری نمیشه. آقا انا الیه راجعونش تو بعض روایت داریم برای مؤمنین 700,000 سال طول میکشه. چرا؟ چرا؟ برای اینکه رجوع به خدا رو شل گرفتیم. خواهش میکنم دقت کنید، بس خیلی طولانی نشه. یه دقیقه خواهید همه دون داریم دیگه. بعضیا بی محاسبه در روایت داریم، اصلا حساب پس نمیدن، شیرجه میکنندشون تو جهنم. که بحثی جداست. اونایی که به سوی خدا میخوام برند بگن چطوری؟ دقت کردین؟ میگه ما دین آوردیم تا میلهای خدایی پیدا کنید. نگفتن که ازدواج نکنید، گفتن الهی ازدواج کنید. نگفتن که عواطف دونا زیر پا بذارید، گفتن در زیر دستور حق قرار بدید. یعنی میلتون الهی کنید. وقتی میلتون الهی کردین، کی میاد به صحنه؟ خدا کمک انسان میاد. حالا با کی آشنا میشین؟ با خدایی میگن رجوع الالله. اون وقت در روایت داریم میفرماد بعضیا در پل صراط چون برق خاطف میرن. یعنی همون پل صراطی که بعضیا سالها طول میکشه جون میکنن، بعضیا مثل سوسمار میرن. تو روایت داریم یعنی نمیتونن راست بلندشن را برن. بعضیا یه پاشون میفته تو جهنم در میارن، چون پل صراط بر جهنمه دیگه، در میارن اون پاشون میفته دوباره در میارن. بعضیا چشمشون فقط یه نور کوچیک میبینن، بعضیا میگم چون برق خاطف رفتی، یعنی مثل برق رفتن. چرا؟ برای اینکه میلهاشان را در دنیا الهی کردن. خب حالا شماره 10 را دقت کردین، سطر اولش چی بود؟ و مهمترین نقش پیامبر و وحی و شریعت آن است تا بشریت را در زندگی زمینی به میلها و گرایشهای معنوی منور کنه. حاج آقا دعا بفرمایید. پروردگارا، پروردگارا، یا الله، یا الله، به حقیقت پیامبر و امام صادق توفیق تحقق میلهای معنوی شرعی را در جان ما نهادینه بگردان. پروردگارا اونچنان معرفت و محبتی از پیامبر و آل پیامبر به ما عطا بفرما که رو کردمان به دین و دیانت هرچه بیشتر عمیق‌تر و دقیق‌تر گردد. و صلی الله علی محمد و آل